اما یه نماز داریم که شما همتون اسم اون رو شنیدید، ولی گاهی اوقات ممکنه توفیق کمتری برای انجامش پیدا شده است. نماز جعفر است، نماز جعفر طیار، لابد شنیدید. این نماز رسول اکرم وقتی که جناب جعفر برگشت از اون سفر حبشه، حضرت این نماز رو هدیه به او کردند و بعد توصیه کردند اگر می توانید این نماز رو هر روز به جا بیارید، اگر نمیتونید هفته یک بار، نمیتونید ماهی یک بار، نمیتونید سالی یک بار، نمیتونید در عمرتون یک بار این نماز رو به جا بیارید. این خط با فضیلته. و این نماز در آمرزش گناهان و برآورده شدن حاجات بسیار مؤثره. حالا من نمیخوام امشب وقت شما رو بگیرم، برای نحوه خوندن این نماز در مفاتیح هست مراجعه کنید، دو تا دو رکعت است. اما یه راهی رو بنده میخوام امشب خدمت شما پیشنهاد کنم که شما هر روز موفق به خوندن این نماز بشید. خیلی آسان. اولا این نماز دو تا دو رکعت است، بعد در هر رکعتی 75 مرتبه تسبیحات اربعه داره، یعنی بعد از قرائت حمد و سوره 15 مرتبه، در رکوع بعد از ذکر رکوع 10 مرتبه، بعد از رکوع یعنی به جای سمع الله 10 مرتبه، در سجده اول باز 10 مرتبه، بین دو سجده 10 مرتبه، در سجده دوم همینجور 10 مرتبه، بعد از بلند شدن از سجده دوم، حالا قبل از بحول الله یا قبل از تشهد 10 مرتبه، در هر رکعت میشه 75 مرتبه، در چهار رکعت میشه 300 مرتبه، درست؟ حالا اما راه این نماز دو نحوه میشه خوند، همین که عرض کردم به این صورت خونده بشه، اما یه راه دیگه هم هست. میفهمن اگر کسی این دو تا دو رکعت رو پشت سر هم بدون تسبیحات عادی به جا بیاره، بعد در طول روز مثلا تو ماشین دارید میرید میاد بین راه، این 300 مرتبه تسبیحات اربعه رو بگید. ببینید صبح ها شما که میخواد از منزل بیاد بیرون وضو بگیرید، این دو تا دو رکعت نماز جعفر رو به جا بیارید و بعد در طول روز هم 300 مرتبه تسبیحاتش رو بگویید. هر روز این نماز جعفر براتون انشالله نوشته میشه و اگر یک سال عرض کردم شخص مداومت بکند اهل اون میشه. حالا در بین هفته مثلا مخصوصا پیش از ظهرای جمعه که این نماز بسیار توصیه شده، میتونید به صورت همون عادی به جا بیارید. در بقیه روز ها نتونستید، به این شکلی که عرض کردم. حالا غرضم این که انسان یه عمل عبادی جدید رو اگر برای خودش انجام تصمیم بگیره و انجام بده که این صوم یعنی بالا آمدن از نظر عبادی بالا بیاد. حالا اون نافلار هم که بعد انشاءالله توصیه میکنم. خب اما صفت دومی که امام سجاد برای این ماه بیان کردن، فرمودن شهر الاسلام، فرمودن این ماه ماه اسلام است. خب ماه اسلام یعنی چی؟ میفهمن اسلام به معنای خضوع و انقیاد است. یا همون ترجمه آسونترش، اسلام به معنای تسلیم، تسلیم شدن، یا همون که عرض کردم خضوع و انقیاد. پس این ماه ماهی است که انسان در برابر خدای متعال خضوع داشته باشد و انقیاد پیدا کند، مطیع بشه، گوش به حرف کن بشود، در برابر امر خدا تسلیم باشد. برای فرمودن اگر ببینید انسان میباید در کارهاش یه دقت بکنه، اگر تا قبل از اون ممکنه انقیاد نداشته، یعنی بعض از دستورات رو مثلا انجام نمیداده یا خوب انجام نمیداده است، خب پس این انقیاد نداشته در برابر حق، فدن این ماه میباید انسان رو به این مرتبه سوق بده و بالا بیاند. بر همین اساس فرمودن بیاد در خودتون مراجعه کنید، ببینید آیا فعل حرامی در زندگی هست که انجام میدید یا نه، یا واجبی هست که ترک میشود یا نه. اگر هست پس انسان انقیاد ندارد، اسلام ندارد. مرسل مدید. حالا یه توضیح راجع به اسلام عرض بکنم. آقا برای اسلام سه مرتبه گفته شده است. حالا من میخوام امشب این سه مرتبه رو عرض کنم، ببینیم ما در کدوم مرتبه ایم، اسلام ما در کدوم مرتبه هست. یعنی انقیاد ما، اطاعت ما و به تعبیری مسلمان بودن ما در چه مرتبه است؟ خب اولین مرتبه رو از اون تعبیر می کنن به اسلام اصغر، یعنی کمترین و ابتدایی ترین مرتبه اسلام. خب اسلام اصغر چیه؟ می فهمان یک، اظهار شهادتین، اینکه شهادت بده به وحدانیت خدای متعال، شهادت بده به نبوت رسول اکرم و عمل به اون، اصطلاحاً میگن دعائم خمس، یعنی اون ارکان پنجگانه اسلام. مراسم دید؟ حالا ارکان پنجگانه اسلام چیه؟ یه روایت داریم، روایت رو من خدمت شما عرض بکنم. این روایت از امام باقر علیه السلام هست. حضرت فرمودن بنی الاسلام علی خمسن، فرمودن اسلام بر پنج پایه گذاشته شده، پس هر کدام اینها اگر نباشد یعنی اسلام نیست. فرمودن اول علی الصلاح، بر نماز، پس نمازی که از پایه هایی است که اسلام بر اون بنا نهاده است. و زکات، و زکات و صوم، روزه، و الحج، به جای آوردن حج، این چهار تا. و آخری فرمودند و الولایه، و اعتقاد به ولایت. حالا عبارت آخر حدیث رو بشنوید و بعد فرمودن و ما نودی به شیء و لم یناد به شیء کما نودی بالولایه. بعد فرمودن از بین این پنج رکن فرمودن مهمترین اونها، فرمودن آخری اونها که ولایت است. مرسل فرمودید؟ حالا یه توضیح کوتاه بگم و بعد انشاءالله میخوام اون مراتب اسلام دیگه هم عرض بکنم. ببینید حضرت فرمودن و ما نودی به شیء، یعنی شما صدا زده نشدید به چیزی بالاتر از این مسئله ولایت. پس ببینید مسئله ولایت امیرالمؤمنین و اولاد معصومینش اونقدر مهم است که رسول اکرم می فرمان یکی از پایه های اسلام است. و اصلا من یه جمله عرض بکنم، آقا می فرمان ولایت بازوی اجرایی توحید افعالی است، یعنی اگر خدای سبحان بخواد اون توحید افعالی رو اجرا بکند، بازوی اجرایی او ولایت است. یعنی خدای سبحان از طریق ولایت احکام و دستوراتش رو اجرا می کند. مثلا به عنوان نمونه ببینید، خدا به حضرت داوود میگه یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس. خدا میخواد بین مردم حکم بکند، قضاوت بکند، اما خود و خدای سبحان بیاد قضاوت بکند؟ نه، بازوی اجرایی این ولایت است. به داوود میگه داوود حکم. پس مسئله ولایت بازوی اجرایی توحید افعالی است که حالا من فرصت نیست بخوام اینو باز بکنم. پس اونقدر مهمه که امام باقر میفرمان هیچ عملی که شما در واقع دعوت به اون شدید بالاتر از این نیست. حالا البته این توضیح هم من عرض بکنم، بحث ولایت فقیه هم این چیز تازه ای نیست، این ادامه همین ولایت در زمان غیبت است. این در زمان غیبت این امر ادامه پیدا کرده به ظهور در واقع ولایتی که به فقها داده شده است و فقیه داده شده است. پس بنابراین این مسئله اصلا مگر امری هست که قابل انکار باشد؟ یکی از پایه‌های اسلامه. حالا بگذرم، پس اسلام فهمدن مرتبه اصغر اون اینه. خب حالا انسان بیاد نگاه کنه، اگر ببین نسبت به اینها، نسبت به نماز، نسبت به روزه، نسبت به حج، نسبت به زکات و آخری هم که فرمودن نسبت به اعتقاد به این مسئله ولایت، اگر اینها رو داشته باشد، اولین مرتبه اسلام که اسلام اصغر رو هست دارد. اما اگر اینها رو نداشته باشد، خدا که در نمازش کاهلی کند، در روزش کاهلی کند، در زکاتش همینجور، در حج همینجور، پس این او پایه اسلام رو ندارد. یه نکته کوتاه اینجا عرض بکنم. آقا در اسلام ما یه اموری داریم، اینا جزء ضروریات دینند، ضروری هن. فرق ضروری با غیر ضروری میدونی چیه؟ ضروریات دین یعنی اگر انسان اونها رو انکار بکند از دین خارج میشه، بی میگن ضروری. حالا اینایی که شماردیم از ضروریات هند. الان اگر مسلمان نماز رو انکار بکند خارج میشه، روزه رو انکار بکند. حالا یکی از ضروریاتی هم که باز گفته شده، من اینجا عرض کنم مخصوصا هم پدر و مادرها و بخصوص خواهرها بهش توجه کنن، آقا میفرمان حجاب هم یکی از ضروریات اسلام و دینه. یکی از شما هیچ فرقه ای از فرق اسلامی هست حجاب رو قبول نداشته باشد. اگر این حجاب کنار گذاشته شد، ضروری اسلام کنار گذاشته شده و بعد خدا نکرده انسان وقت بعد یکی از این ارکان و پایه هاش می لغزه و ندارد دیگه. ببینید اونی که اسلام گفته است ها، ببینید اون حجابی رو که اسلام فرموده، نه اونی که من می خوام داشته باشم. متاسفانه امروزها ببینید، من این جمله کوتاه رو عرض بکنم، یکی از برادرها آمد از این شبکه‌های ماهواره‌ای از هر کدوم یه گلچینی کرده بود روی سیدی آورد که حالا بنده ببینم ببینید یا چه خبره. تو یکی از اینها، یکی از این شبکه‌ها دیدم که یه خانومی که کاملاً بی‌حجاب سر برهنه دست یقه اونها نشسته بود، یه قرآن جلوش تفسیر قرآن می‌کرد. بعد یکی از حرفایی که میزد اینو میگفت، میگفت حجابی که قرآن گفته، این حجاب مال اون وقتی بود که عربها تمدن نداشتن. امروز که عصر تمدنه دیگه حجاب لازم نیست، این مال اون موقع بود است. ببینید میاد اینو القا میکنه به جامعه ما که بعد وقت یه دختر مسلمان بگه من نماز میخونم، روزه میگیرم، اما حجاب رو قبول ندارم، با اینکه از ضروریات دین است. حالا پس امام سجاد فرمودن این ماه مبارک ماه اسلامه، میباید تسلیم حق باشی. وقتی خدای سبحان این دستور رو داده، این پوشش رو داده است. حالا شما آیات حجاب رو، بنده فرصت نیست بخوام عرض بکنم، ببینید این آیه 59 سوره مبارکه احزاب، خدای سبحان به صراحت به پیامبر میگه قل یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. پیغمبر برو یه پیغامی به همسران خودت. ببین اون کسی که میگه اونا تمدن نداشتن، یعنی همسران پیغمبر تمدن نداشتن. و بناتک، پیغمبر به دختران خودت، نعوذ بالله دختران فاطمه زهرا تمدن نداشتن. یکی از دختران رسول اکرم فاطمه زهرا علیها السلام الله هست. میگه برو به دخترای خودت اول، و نساء المؤمنین، و همه خانم های مؤمنه بگو. چی بگو؟ یدنین علیهن من جلابی بهن، این پوشش کامل رو به خودشون نزدیک کنند، یعنی پوششی که تمام اندام رو بپوشوند، جلابی این پوششی که تمام بدن رو بپوشوند. حالا غرضم این که پس اسلام اولین مرتبهش اینه. خب اسلام مرتبه دوم ازش تعبیر میکنن به اسلام اکبر. اسلام اکبر چیه؟ میفرمان زمانی که شخص اون اسلام اصغر رو دارا شد، یعنی عمل به این واجبات و ترک محرمات رو انجام داد، حالا اگر مرتبه دوم دل او هم تسلیم خدا شد، و بعد حالا که تسلیم شد یعنی ترک اعتراض بر خدای متعال، چرا اینجور شد، چرا این دستور رو دادی، اگر دلم تسلیم شد و اعتراض رو ترک کرد، اون وقت وارد مرحله اسلام بالاتر که اسلام اکبر است میشه. چون میدید گاهی اوقات شخص میاد اعتراض میکنه، چرا خدا این کاری کرد، چرا ارث رو خدا اینجوری قرار داده، چرا پسر میباد دو سهم ببره دختر یه سهم ببره. این منش هنوز دلش تسلیم امر خدا نیست. نمیدونم در خیلی مسائل میاد چرا این کار خدا کرده. یا همین بحث مثلا گاهی اوقات حجاب رو به صورت یه اعتراض مطرح میکنه. پس میفهمان اسلام اکبر ترک اعتراض بر خدای متعال است که انسان وارد اسلام اکبر میشه. و مرتبه سوم که برای اسلام هست، میفهمان اون اسلام اعظم است که حالا اون رو دیگه زیاد وارد نمیشیم، که اونقدر تسلیم امر خداست که از خودش دیگه اراده ای کردن نیست، اراده او فانی در اراده حق تبارک و تعالی میشد و به این مرتبه از فنا میرسد که اون دیگه اسلام اعظم است. یعنی اونقدر تسلیم محض است. شما حضرت ابی عبدالله حسین ببینید در روز عاشورا، اون اسلام اعظم است، تسلیم در برابر امر پروردگار. مثلا رابی میگه حضرت ابی عبدالله هرچه اصحاب به شهادت رسیدند، فرزندان به شهادت رسیدند، میگه میدیم صورت حضرت برافروخته تر میشد، که انه یک ذره حضرت خم به ابرو به قول ما نمی آوردند. او ارادش فانی در اراده حق تبارک و تعالی است، که این یه نمونه ای از اسلام اعظم است. شما حضرت زینب کبرا رو ببینید، وقتی در اون مجلس اون ملعون یزید یا ابن زیاد از حضرت میپرسد چجوری دیدی کار خدا رو نسبت به خودتون، زینب علیه السلام را چی میفرمان؟ فرمان ما رأیت الا جمیلا، همش زیباست، همش جمیل است. این می شود اون اسلام اعظم. یک ذره زینب علیها سلام الله لب به شکوه نمی گشاید، این اسلام اعظمه. حالا عرض کردم یه مقدار انسان مراجعه کنه به خودش، ببینه من در چه وضعیتی از اسلامم، بعد آیا من با آمدن این ماه که ماه اسلام است، ماه تسلیم شدن و خضوع در برابر حق است. ببخشید بنده خضوع رو هم خدمتتون معنا بکنم. ببینید خضع، خضوع، کسی که خاضع شد، نقطه مقابل خضوع چیه؟ ما اگر بخوام این معانی کلمات رو بفهمیم، با نقطه مقابلشون خیلی راحت میشه فهمید. ببینید نقطه مقابل خضوع میفهمون کبر است. یعنی وقتی انسان بزرگی میکند، حاضر به پذیرش نیست، این میشود کبر. حالا اما اگر پذیرفت، اون وقت میشه خضع، خاضع شد، خضوع کرد. بسیار خوب، پس ببینید اسلام شد اون خضوع و انقیاد. حالا این درجات دارد. و یه جمله آخر رو من در این زمینه عرض بکنم. آقا میفرمان انسان بیاد به خودش مراجعه کند، اگر ببینه در زندگیش گناهی است که از روی علم و عمد انجام میداد. این دو تا شرط رو دقت کنید، علم و عمد. گاهی انسان ممکنه خدا نکرده خلاف انجام بده، گناه انجام بده، اما از روی نادانی بوده، نمیدونسته واقعا، یا عمدن نبوده، اشتباه کرده. اما اگر میفهمان این دوتا شرط آمد، یعنی علم و عمد، که اگر ازش بپرسن آقا این کاری داری انجام میدی خلاف هست یا خلاف نیست، میگه بله. اگر از روی علم و عمد انجام داد، اون وقت میفهمان این دیگه در واقع اون تسلیم رو در برابر حق تبارک و تعالی ندارد، چون عمدن داره حرمت شکنی میکند. خب اما یه آیه از قرآن رو هم خدمت شما معنا بکنم. این آیه رو خیلی دقت کنید. خدا در سوره مبارکه انعام میفرماد سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله و عذاب شدید. فرمان سیصیب الذین اجرموا، قرآن میگه اونایی که اجرمو، جرم یعنی چی؟ جرم میفرمان در لغت به معنای قطعه. اجرمو یعنی اونایی که قطع کردن رابطشون رو با خدای متعال، درست؟ حالا میفرماد خدای سبحان اونایی که اجرمو، رابطشون رو با ما قطع کردن، صغارون عند الله، خدا با دید کوچکی به اونها نگاه میکنند. اینا دیگه در نزد خدا کوچکند، از چشم الهی میافتند. صغارون عند الله. و بعد در قیامت هم و عذابون شدید. حالا یکی از دعا، عبارات دعای ابو حمزه هم خدمت شما معنا بکنم. حتما عنایت کردید در اون تقریبا بخش پایانی این دعا که اونجا امام عرض می کند خدایا اللهم انی کلما قلت قد تحیعت و تعبعت و قمت للصلاة بین یدیک و ناجیتک. خدایا هر وقت گفتم تعبعت و تحیعت و آماده میشم، پا میشم برای نماز بخونم، دعا بکنم، مناجاتی با تو بکنم، القیت علی نعاسا اذا انا صلیت، یه وقتم یه نعاس یعنی یه خواب، یه چرت منو گرفت، اصلا خوابالو شدم. و بعد این توفیق دعا و نماز و مناجاتم گرفته شد. یا اینکه خدایا کل ما قلت قد صلحت سریرتی و قرب من مجالس التوابین مجلسی عرضت لی بلیت ازالت قدمی و حالت بینی و بین خدمتک. خدایا هر وقت گفتم دیگه میخوام خودم اصلاح بکنم و خلاصه اصلاح بشم، عرضت لی بلیت ازالت قدمی، یه مسئله پیش اومد، قدم‌های منو سست کرد، نذاشت من خودم رو اصلاح کنم، نذاشت من تو تهذیب نفسم، تو تطهیر باطنم قدم بردارم، نگذاشت. خب بعد امام سجاد میاد علت یابی میکند، میگه چرا این اتفاق ها افتاد، چرا اون نعاس و چرت آمد، چرا این توفیق از من گرفته شد. ببینید و بعد عبارات بعد رو حالا انشاءالله وقتی میخونید دقت کنید، امام علت یابی میکند، میفرماد خدایا سیدی لعلک ان بابک ترتنی و ان خدمتک نحیتنی، خدا میشه چون منو از در خونه تردم کردی دورم کردی این اتفاق افتاد، او لعلک، اینو دقت کنید، مستخفن به حقک فاقصیتنی، خدا آیا میشه چون دیدی من حق تو رو مستخفم، یعنی استحقاق استخفاف میکنم، حق تو رو احترام نمیکنم، دستورات تو رو احترام نمیکنم، نماز اول وقت اذان بلند میشه بی اعتنا، حالا تو مغازم تو محل کارم نشستم اعتنا نمی کنم، این استخفاف است، مستخفن به حقک. یا همون مسئله حجابی که مثال زدم، بی اعتنا شدم و فاقصیتنی، تو منو تردم کردی و دورم کردی. و از این عبارات ببینید چند عبارت همجور ادامه داره، او لعلک وجدتنی فی مقام الكاذبین فرفضتنی، خدا دیدی من میگم تو رو میخوام اما دروغ میگم، من رو ترد کردی. حالا غرضم این که میرسه در چند عبارت بعد به این عبارت که در واقع در اون عبارات آخر این فراز میشد، که گفتم اینا رو خیلی دقت کنید، او لعلک رأیتنی فی الغافلین فمن رحمتک آیستنی، یا میاد او لعلک لم تحب ان تسمع دعایی فباعدتنی، خدا میشه اصلا نمیخوای صدا من، دوست نداری بشنوی. حالا و بعد از اینها امام این عبارت رو دارن، خدایا که اونجا میرسد، خدایا حالا من خودش رو امام معرفی میکند، من کیم، سیدی انا الصغیر الذی ربیته و انا الجاهل الذی علمته، امام معرفی میکنه تا میرسه به اینجا، خدایا انا یا رب الذی لم استحیک فی الخلا و لم اراقبک فی الملا، خدا من کسی هم که نه در پنهانی نه در آشکار حرمت تو رو که نه از تو حیا نکردم، حرمت رو نگه نداشتم، ولم اراقب کف الملا. و بعد این عبارت قصدم این بود که عرض کنم و دعاتون بکنم، و ما خدایا من کسی هم که عملت بالمعاصی فتعدیت و اسقطتنی من عینک فما بالیت، خدا منو از چشمت انداختی من اعتنا نکردم. این فرمایش امام سجاد در این دعای شریف ابو حمزه اشاره به این مطلبه، سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله، اونایی که عمل یعنی جرم مرتکب شدن در نزد خدای متعال صغیر میشن، کوچک میشن، خدا با این دید به اونها نظر میکنند. خب عرضم رو تمام کنم، چون یادداشت دادن فرمودن چند دقیقه میتونید بیشتر تا 2-10 دقیقه من مزاحمتون باشم صحبت کنم، که دیگه الان وقت من به آخر رسیده، و خواستن که من راجع به اون نماز جعفر مجددن عرض بکنم. ببینید عرض کردم نماز جعفر رو اگر کسی که رسول اکرم توصیه کردن هر روز انسان به جا بیاورد، خب ممکن انسان بخواد، چون این نماز با اون طریق عادیش تقریبا نیم ساعت طول میکشه، عرض کردم اگر شما هر روز که از منزل بخواد بیاد بیرون وضو بگیرید، این دوتا رکعت رو عادی بخونید، بعد از نماز هم اون تسبیحات رو اون 300 مرتبه رو در طول روز گفته بشود، همون اثر انشاءالله براش هست و هر روز میتونید نماز جعفر رو داشته باشید. خب امشب نامی از حضرت ابی عبدالله حسین برده شد، یه عرض سلامم به محضر حضرت عرض بکنیم، دلها رو متوجه حضرت بگردونید. و عرض کردم ببینید وقتی حضرات مظاهر اسماء حقند، یکی از اسماء حق اینه یا من هو اقرب الی من حبل الورید، خدا یا تو از رگ گردنم به من نزدیکتری، و ائمم هم مظهر این اسمند، یعنی اونها هم اقربند به من، نزدیکترند به من. پس وقتی ما سلام میکنیم قبل از اون که خود ما صدای خودمون بشنیم اونها صدای ما رو شنیدن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک و اناخت برحلک، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله عدد ما فی علم الله، سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. خدایا به حرمت ابی عبدالله الحسین در باقی مونده این ماه ما رو موفق به روز داشتن، تلاوت کتاب عزیزت و قیام در این باقی مونده و شبهای این ماه عطایمون بفرما. خدایا به حرمت محمد و آلش اعمال ناقابل ما رو در این ماه به فضلت قبول بفرما. خدایا توفیق دعا و مناجات با خودت رو در این ایام به ما روزی بفرما. خدایا توفیق همراه شدن با این ماه و با صفاتی که برای این ماه گفته شده است به همه ما کرامت بفرما. پروردگارا دشمنان اسلام رو به خودشون مشغول بفرما. خدایا ما رو در بین اونها سالم و غانم قرار بده. پروردگارا خدمتگزاران به اسلام، به نظام مقدس اسلامی، مقام معظم رهبری در پناه خودت حفظ بفرما. امر فرج امام زمان ما رو بر ما آسان قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.